ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه پنجم آبان ماه 1400 مصادف با بیستم ربیع الاول 1443 موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دنبال بحث جلسه گذشته دو نکته رو عرض کنیم و بحث رو دنبال بکنیم. ما از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، خب یک حکم اجتماعی رو استفاده کردیم که برای جامعه مسلمین سلم به عنوان یک تکلیف لازمه و باید این سلم عمومی که همون صلح، همون وحدت، این باید برقرار باشه بین جامعه مسلمین. و بعد گفتیم از خود این ایمان ما میتونیم این رو استفاده کنیم که موضوع این سلم عبارت از ایمانه، یعنی بدون اسلام و ایمان سلم امکان تحقق نداره. و به عبارت اخرى در این آیه شریفه این آمنو موضوعیت داره. اون وقت این اشکال مطرح میشه که خب در آیه شریفه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روی این مبنای فقهی الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، این آمنو خصوصیتی نداره. در اونجا چطور ما میگیم آمنو خصوصیتی نداره و این تکلیف برای همه است؟ کتب علیکم الصیام، البته عرض کردم روی این قاعده الکفار مکلفون بالفروع، کفار مکلف به نماز هستن، مکلف به روزه هستن و همه تکالیف. چطور اونجا آمنو دخالتی نداره اما تو این آیه ما براش موضوعیت قائل شدیم؟ جواب این است که این خودش یکی از نقاط افتراق بین فقه فردی و فقه اجتماعیه. یعنی وقتی فقه فردی شد ما قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو مطرح میکنیم، چون بحث کل فردن فردنه. اما وقتی میایم توی بحث فقه اجتماعی، خب در فقه اجتماعی شارع متعال برای جامعه مسلمین یک احکام خاصی داره، برای اجتماع مسلمین یک احکام خاصی داره. اینا دیگه شامل کفار نمیشه، بلکه گاهی اوقات عکس این در کفار مطلوبه. سلم برای مسلمین لازمه، عکسش باید در کفار تشتت. ولی ذات تو دعاها هم این رو گاهی اوقات در دعا هم ذکر میکنیم که عرض میشود که فرق جمعهم، داریم در دعاها عکسش در اونها مطلوبه. پس ببینید ما با تفکیک بین احکام فقه فردی و احکام فقه اجتماعی با این قرائن تو برخی از آیات قرآن آمنو موضوعیت داره، تو بعضی از آیات قرآن موضوعیت نداره. در تفسیر اعاون مفسرین میگن مخصوصا روی این الکفار مکلفون، میگن این آمنو از باب احترام ذکر شده یا از باب تقلیب ذکر شده یا یک توجیهی برای ذکر میکنن و دنبال این هستن میگن این خصوصیتی نداره. ولی ما میخوایم عرض کنیم تو این آیه ادخلوا فی السلم کافه، با توجه به اینکه یک حکم اجتماعیه، این موضوعیت داره. این یک نکته. نکته دوم، ما از این آیه انتم الاعلان لا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلان در جلسه گذشته استفاده کردیم، باز یکی دیگر از احکام اجتماعی مسلمین را، که این خودش فروعات زیادی داره. و ما گفتیم با توجه به این مطلب بین المسلم و الکافر باید فرق باشه. نمیتونیم امروز بیاییم بگیم آقا چون یه چیزی درست کردن برای ما به نام حقوق شهروندی، بیاییم بگیم آقا لا فرق بین المسلم و الکافر، در تمام شؤون اجتماعی از ریاست جمهوری گرفته و وزارتخانه ها و مدیر کل ها و مسئولین استانداری ها و شهر و اینا، بگیم آقا لا فرق بین المسلم و الکافر، همه باید علی السویه باشن در این حقوق اجتماعی. این متن دین ماست، انتم الاعلون، مسلمان بر غیر مسلمان برتری داره. منتها حالا میخوام این عرض بکنم، این به حسب حکم اولیه. بله یه وقتی یه قانونی روی یک مصالحی رو عناوین ثانوی یا یک مسلمانی میره در یک کشور اروپایی میخواد زندگی بکنه، اونجا یک اقتضاهای دیگری داره، اونجا نمیتونه بگه انتم الاعلان الان باید پیاده بشه، یعنی نمیشه، امکانش نیست. ممکنه ولذا این مورد ابتلا هم هست، الان یک مسلمانی یا مسلمانانی در یک کشور خارجی در زیر مجموعه یک کفر، رئیس اون مجموعه اون شرکت یک مشرک درجه یکه، یک کافره، دارن کار میکنن. خب آیا این کارشون جایزه؟ جایز نیست. البته اونجا میگن که اگر واقعا بتونن برن جای دیگه برای کار باید این کار رو انجام بدن، اما اگر نشود نمانعی نداره. میخوام عرض کنم که این بحث به حسب اولی هست. ببینید آقایون، در قانون اساسی کشور ما آوردیم که آقا مذهب رسمی اسلام، یعنی دین رسمی اسلامه و مذهب حقه جعفریه است. خب این تو قانون اساسی ما آمده. خب اینایی که ادعا میکنن حقوق شهروندی رو، پس بیان بگن آقا قانون اساسی رو عوض کنیم ما، چرا بیان بگیم دین اسلام؟ نمیشه این حرف رو زد. این بر اساس اون احکام مسلم و آیات مسلمی است که در قرآن وجود داره. بله، در خیلی در بعضی از موارد خود اسلام سفارش میکنه که با دیگران به عنوان نظیر لک فی الاخ، نظیر لک فی الجسم خلق، نظیر لک فی الخلق، شما باشون برخورد بکنید. ولی این معیار که یک کسی مسلمانه، این یکی از معیارهای ارزشی است عقلا و شرعا. خب این دو نکته راجع به مطالب گذشته. حالا بعد وارد بحث شدیم، گفتیم که حالا عرض کنم اگر ما در اثناء بحث گاهی اوقات یه آیات دیگری هم پیدا بکنیم که مناسب با فقه اجتماعی باشه، اینا رو مطرح میکنیم. بعضی از آقایون گفتن آقا این ادخلوف سلم کافه این مربوط به روابط خارجی هست و یا در فقه نمیدونم چی باید مطرح بشه. نه، این دید اجتماعی اسلام رو داره بیان میکنه و ما باید این نمونه ها رو از قرآن استخراج بکنیم تا فکرمون راجع به دین اصلا عوض بشه. هنوز فکر ماها، یعنی بسیاری از ماها، این است که آقا فقه یا بالاتر از فقه دین یه امر فردیه، فقهش فردیه، اخلاقش فردیه، اعتقاداتش همش فردیه، در حالی که وقتی انسان به قرآن مراجعه میکنه این چنین نیست. شما ببینید، باز یه نکته ای رو در بحث فقه دیروز عرض کردم، یا ایها الذین، بله این آیه شریفه، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اینجا اموالکم داره، اموال یتاما رو میگه اموال خودتونه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. در اینجام تعبیر به اموالکم، این معناش این است که در جامعه اسلامی مال همه مسلمین حساب میشه. حفظ اون مال، عرض حفظ همه مال مسلمینه. این مال یک مسلمان در جامعه اسلامی یعتبر به انه مال المسلمین، نه مال المسلمین که همه در شراکت داشته باشن استفاده کنن. از نظر احترام، ولذا ضرر به یک مسلمان ضرر به همه مسلمان هاست، نفع یک مسلمان نفع همه مسلمان هاست. خب اینا نکاتی است که به خوبی از آیات قرآن استفاده میشه و ما باید تتبع بیشتر بکنیم و این آیات رو استخراج کنیم. خب رسیدیم به تعریف فقه سیاسی. ما در بحث گذشته فقه رو معناش و تعریفش رو ذکر کردیم، گفتیم ما اون تعریف معروف رو نباید بپذیریم و تعریف دیگری که عرض می شود که بود، اون تعریف رو، تعریفی که مرحوم وحید بهبهانی ذکر کرده بود عرض می شود برای فقه، اون تعریف رو آوردیم که وحید بهبهانی در حاشیه وافی فرمود: مجموعة معينة من القوانين التي تنظم الأعمال الفردية والأحوال الشخصية والروابط الاجتماعية للفرد مع ربه ومع عباده ومجتمعه. خب موضوع فقه رو هم عرض کردیم، قایتش رو هم ذکر کردیم. حالا در این جلسه این عنوان سیاسی رو باید معناشو ذکر بکنیم و بعد روشن کنیم ما هو المراد من الفقه السیاسی. فقه سیاسی یعنی چی اصلا؟ اصلا آیا معنای روشنی داره؟ نداره؟ چیه معنای فقه سیاسی؟ خب کلمه عرض میکنم که سیاست وقتی به ابن عسیر در النهایه مراجعه میکنیم، ساسه یسوسو یعنی القیام علی الشی بما یصلحه. انسان اگر یک کاری رو که موجب اصلاح اون شیعه، اصلاح اون امره، اگر انسان قیام کرد برای اصلاح یک امر، این رو بشنگن سیاست. عرض میکنم که در لغت که مراجعه میکنیم سیاست به معنای ریاست آمده، به معنای قدرت آمده، به معنای تعلیم و تربیت آمده، به معنای تدبیر خود یا تدبیر جامعه. که وقتی ما این معانی رو عرض می شود که روی هم رفته کنار هم قرار بدیم، سیاست بر می گردد به تدبیر. سیاست یعنی تدبیر برای اصلاح خودم، میشه من ساس نفسه، تدبیر برای اصلاح جامعه، امور جامعه رو انسان تدبیر بکنه، با برنامه این امور جامعه رو تنظیم بکنه. این معنای لغوی سیاسته. امیرالمومنین علیه السلام فرماد و به حسن سیاسه یکون الادب الصالح. اگر انسان بخواد اون ادب نیک رو پیدا بکنه، باید یک سیاست نیکو داشته باشه. من ساس نفسه ادرک السیاسه. خب این معنای لغوی سیاسته، یعنی حالا تعبیر به قدرت، تعبیر به حکومت، تعبیر به ریاست، اینا لوازم اون معنای اصلی لغویشه. معنای لغویش همون تدبیره. خب عرض میکنم حالا که معنای لغویش روشن شد، فقه سیاسی یعنی چی؟ اینجا برخی از اهل نظر خب میگوین ما باید تفکیک کنیم بین الفقه و سیاسی و بین فقه و سیاسه. خب اصل این تفکیک درسته، منتها باز باید معنای دقیق این روشن بشه. خب وقتی میگیم الفقه و سیاسی که به عنوان صفت و موصوف، سیاسی رو وصف برای فقه قرار میدیم، میگیم فقه سیاسی. حالا اینجا باز بعضی از صاحبان فکر و اندیشه و اینها تعریف هایی کردن که حالا بعضیشو میشه اشاره ایم کرد. مثلا بعضی فرمودن که فقه سیاسی اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام و موضوعات سیاسی و نظام سیاسی در قالب نظریه پردازی فقهی میپردازد. خب این تعریف درش آمده موضوعات سیاسی. خب ما داریم میخوام مثلا خب فقه سیاسی ببینیم یعنی چی، و یا نظام سیاسی یعنی در تعریف فقه سیاسی عنوان موضوعات سیاسی، نظام سیاسی، اینا دور لازم میاد. ما اول باید اینو قاصم فقه سیاسی روشن کنیم، وقتی روشن کردیم اون وقت در پرتو او موضوعات سیاسی و نظام سیاسی رو میتونیم بیان بکنیم. لذا این تعریف تعریف دوریه. عرض میکنم که نه لغویش که حالا عرض میشود که مثلا نظام سیاسی که نمیشه گفت لغوی، بعضی دیگه تعریف کردن گفتن بخشی از فقه سیاسی است، باید یک فصل بندی مجدد صورت بگیره و بابی به فقه سیاسی در فقه اختصاص پیدا کنه. خب اینم یک بیان نسبتاً درستی است، اما اجمال داره و اشکالم داره. ما نظر خودمون همینه. ببینید ما معتقدیم آقا این فقه موجود علا قسمین، فردیون و اجتماعیون. اون قسمتی که موضوعش فعل مکلف خاص روزه رو این مکلف باید بگیره، دیگری میخواد بگیره میخواد نگیره. روزه گرفتن دیگری ارتباطی به این ندارد، نه در امتثال نه در عصیان. یک حکم برای مکلف خاص، خاص نه که این مکلف باشه دیگری نباشه، نه، کل مکلف مکلف علا نحو الاستقلال. نماز من باید بخونم، نماز من به زید ارتباطی نداره. اما یک احکامی داریم موضوعش اجتماعه، موضوعش جامعه است. ما معتقدیم تمام احکام اجتماعی اسلام و تمام احکام اجتماعی فقه تحت عنوان فقه سیاسی در میاد. اجازه بفرمایید من حالا مثلا ببینید، شما میگیم آقا حرمت تسلط کفار بر مسلمین، این حکم اجتماعیه. حرمت سکوت در مقابل ظالم، این حکم اجتماعیه. امر به معروف و نهی از منکر، حالا ما امر به معروف و نهی از منکر رو به یک نگاه بدوی نگاه کنیم، خب یک کسی داره حرام انجام میده، ربا میخوره، بشیم ربا نخور، به حسب نگاه بدوی فردیه، ولی میخوایم تو اجتماع ربا نباشه، تو جامعه مسلمین ربا نباشه، یا سایر منکرات، خود نهی از بیهجابی مثلا، خود حجاب و وجوب حجاب یه امر اجتماعیه. یکی از اشتباهاتی که میکنن یه عده‌ای مخصوصا همین فمینیست ها و اینها، میان مسئله حجاب رو به عنوان امر فردی قرار میدن. نمیخوام بگم آثار اجتماعیش، آثار خود حجابی امر اجتماعیه، یعنی جامعه برای این که طهارت پیدا کند شارع حجاب رو قرار داده برای زنها. دفاع از ثغور مسلمین اجتماعیه، لزوم وحدت و سلم اجتماعیه، نماز جمعه، نماز عیدین، اینا همه اجتماعیه. شما ببینید نماز جمعه از عباداته، متأثر از عبادات اجتماعیه، نماز جماعت از عبادات اجتماعیه، نماز عیدین از عبادات اجتماعیه، خود حج از یک جهاتی فردیه، منتها اون به نحو کلان که بهش نگاه میکنیم یه امر اجتماعیه. قیاما للناس، اون آیه شریفه جعل الله الکعبة ارجت قیاما للناس. بحث لزوم تجهیز و مجهز شدن به سلاح، یعنی قانون اجتماعی برای مسلمینه، و عدو لهم مستطعتم من قوه، برای مسلمون ها مجهز شدن به سلاح این واجبه، این هم یکی از احکام اجتماعی مسلمینه. بحث جهاد که مسلم دیگه یک بحث اجتماعیه، اصلا بحث جهاد آیون قایت اصلی از بحث جهاد این است که شرک در میان کفار استمرار پیدا نکنه. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ظاهرا در همون سوره بقره باشه. خب یه عده‌ای مشرکن، اما بچه های اینها، زن های اینها، چرا شرک در اینا استمرار پیدا کنه؟ جهاد برای جلوگیری از استمرار شرک در میان مشرکینه. و واقعا از چیزایی که باید تأسف خورد این است که خود جهاد ابتدایی رو نه ماها درست برای مجامع علمی درست روشن کردیم، نه برای مردم و نه روشن فکرهای معاند و اینا درست فهمیدن و از همین را خواستن بگن اسلام دین زوره، به زور میگه آقا یا مسلمون شو یا تو رو میکشیم. اسلام دین هدایته، دین دعوته. به مشرک قبل از جهاد باید او رو دعوت به اسلام بکنه، همینطوری لشکرکشی کنن برن بالا سر کفار بگن یا همین الان مسلمون شو یا میکشیم. این دروغه، این تهمت بر اسلامه. باید اول دعوت کنن. این نکته رو خوب در ذهنتون بسپرید. اگر مشرکین مهلت خواستن و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، باید بهش مهلت بدی. اگر گفت من میخوام چند سال تحقیق کنم راجع به اسلام، باید بهش مهلت داد. اگر از روی عناد قبول نکرد، اونم ترخیص داده شده در صورتی که مصلحت مسلمین باشه. اونم برای چی؟ نه برای کشور گشایی، برای اینکه جلوی استمرار شرک گرفته شود. مثل اینکه میگیم آقا باید واکسن زده شود برای اینکه جلوی استمرار این ویروس گرفته شود. خب اینا هدفه جهاد. حالا نمیخوام وارد، من در اون کتاب جهاد ابتدایی در قرآن بحث مفصلی دارم و نکات خیلی مهمی داره. واقعا جهاد از احکام اجتماعی. بحث قضاوت، قضاوت با این معیارهایی که ما در اسلام داریم، این از احکام اجتماعیه. لزوم امنیت در جامعه، لزوم سلامت در جامعه، بهداشت در جامعه، خود لزوم تشکیل حکومت، اینا تمام از احکام عرض میکنم که اجتماعیه. مساوی بشه چه اشکالی داره؟ بله من میخوام همین رو بگم، حالا خواهیم گفت. چی آقا؟ حالا من الان میخوام طبق اونی که خودمون برداشت داریم عرض بکنم. ببینید آقایون، ما وقتی اون مقدمه اولا رو هم که عرض کردیم، فقه یک احکام فردی دارد، یک احکام اجتماعی داره. اینو که قبول دارید؟ یعنی ما وقتی فقه رو میبینیم بخش زیادی از فقه اجتماعیه، واقعا بخش زیادیش اجتماعیه. حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و قضا و شهادات و تمام اینا اجتماعیه. خب ما میگیم آقا فقه سیاسی یعنی همین. فقه سیاسی یعنی اون بخش از فقه که موضوعش مکلف خاص نیست، مصلحت و مفسده مربوطه به مکلف خاص، مکلف معین یک فرد نیست، مصلحت و مفسدهش مربوط به جامعه است. البته منافات نداره که در پرتو مصالح اجتماعی ما بگیم ما به این فردم یک مصلحتی میرسه، ولی غرض اصلیش مصلحت اجتماعیه، ملاکش میره توی خود اجتماع. باید ببینیم آقا این حکم الان برای جامعه ملاک دارد یا ندارد. امر به معروف و نهی از منکر یک ملاک اجتماعی داره، یک مصالح اجتماعی داره. به عبارت اخرى ما در اصول بیشتر ذهن ما رو مانوس کردن با اینکه آقا این فعلی که این مکلف انجام میده برای این شخص این مکلف آیا مصلحت دارد یا ندارد. خب این یک نگاهه، اما گاهی اوقات میگیم آقا ملاک یک عملی به حسب اجتماع و به حسب جامعه است، به حسب اون فرد که نگاه کنی ممکنه ملاک نداشته باشه، یا حتی به حسب اون فرد ممکنه ضد مصلحت باشه، اما به حسب اجتماع حرمت احتکار یه حکم اجتماعیه. ممکنه این آدمی که احتکار میکند خب این براش منفعت داره، بعدن چند برابر قیمت میفروشه، ولی وقتی میگیم احتکار حرامه اون ملاک اجتماعیش در نظر گرفته میشه، کاری به افراد و اشخاص و اینها نداره. ما به نظرمون فقه سیاسی معناش این همینه. و اجازه فرمایید من اینو دنبال کنم یادم نره. برخی از عرض میکنم که برخی اومدن یه تعریف دیگری کردن برای فقه سیاسی، فقه سیاسی وصفی حالا به تعبیری که دارن. البته اینجا باز تعاریف دیگه هم هست که حالا خیلی اونها ضرورتی نداره بیان بشه، حالا خودتونم میتونید مراجعه کنید به کلمات. اجازه فرمایید عرض کنم. بله دیگه، وقتی مسائل و مفاسد دو نوع داریم، فردی داریم و اجتماعی. بله حالا نه همین اصول برای نه همین اصول هم مسائل و مفاسد، یعنی شما میگید آقا مسائل و مفاسد الان قسمین، فردی اون و اجتماعی اون. بله نه تو اصول عمدتاً فردی، یعنی چون اصلا تو ذهن ما تا حالا نبوده که ما مسائل و مفاسد اجتماعی داریم. بله حالا اجازه بدید من این رو عرض بکنم وقت تمام نشه. ببینید برخی فقه سیاسی رو گفتن که یعنی فقهی که با نگاه حکومتی از اول تا آخر انسان به او نگاه کنه. گفتن یه فقه فردی داریم با نگاه فردی، هر بحثی با نگاه فردی انسان وارد بشه، اما اگر همین فقه را با نگاه حکومتی آمدیم نگاه کردیم میشه فقه سیاسی. خب این به نظر ما نمیتونه تعریف فقه سیاسی باشه. البته این مطلب ثبوتاً درسته، ولی باز نه در همه فقه. مثلا شما ببینید توریه رو، آقایون شما در مکاسب توریه رو خوندید، توریه وقتی فردی مطرح باشه میگیم اشکال نداره، اما همین توریه وقتی بخواد اجتماعی بشه، یعنی توی جامعه هر کسی بخواد به دیگری برخورد کنه توریه کنه، یا حاکم بخواد توریه کنه، این حکمش فرق پیدا میکنه. یا مثلا عقد موقت به لحاظ فردی مشروعون مستحبون، اما اگر همین بخواد از دید اجتماعی مطرح بشه مفسده داره. ما اگر فرض کنید که اخلال و اختلال در زندگی های اشخاص به وجود بیاد و بخواد جامعه به این سمت بره، به طوری بره که اصلا دیگه نکاح دائم تعطیل بشه. من شنیدم در بعضی از نقاط پاکستان، حالا شنیدم این رو، حالا نمیدونم هنوزم هست یا قدیم بوده الانم هست یا نه نمیدونم، اصلا نکاح دائم ندارن، نکاحشون فقط نکاح موقته. میخوام اینو عرض کنم، اگر یه جامعه ای بخواد از یک حکمی استفاده کنه که موجب تعطیلی حکم دیگر بشود، این حکمش فرق پیدا میکنه. یعنی بین متعه به عنوان یک امر شخصی فردی، یا اینکه یک جامعه ای بخواد روشش این باشه. این در باب حیل ربا، این حیل ربا به صورت فردی اشکال نداره، یعنی این روایاتی هم که وارد شده که روایات صحیح هم داره در حیل ربا، ولو امام رضوان الله تعالی علیه نمیپذیره، اما روایات صحیح هم داره. اما من به نظر من دارم نظر خودم رو عرض میکنم، جایی هم ندیدم اینو ذکر شده باشه، شارع و ائمه علیهم السلام این رو به عنوان یک راه فردی محدود مطرح کردن، والا اگر بازار مسلمین بخواد کارش همین باشه، خب این دیگه موضوع برای ربا باقی نمیمونه. بیا آقا من، آقا یکی از مثلا حیل ربا این است که بگه آقا مثلا من این 100,000 تومان رو به تو میدم، به 120,000 تومان با این یه قوطی کبریت، که بگیم اون 20,000 تومانش در مقابل این قوطی کبریت باشه. خب فردیش مانعی نداره، اما اگر همه تجار و کسبه مسلمون ها بخوان این کار رو انجام بدن، خب این دیگه موضوع بر ربا باقی نمیمونه. ببینید دارم اینو عرض میکنم، اصل این مطلب درسته که برخی از احکام اگر به نگاه اجتماعی و یا نگاه حکومتی بهش نگاه بکنیم، من یه وقتی میگفتم بیع فضولی به صورت شخصی مانعی نداره، اما اگه تو قانون یک کشوری بخواد بیاد بیع فضولی صحیحه، اختلال نظام به وجود میاد، هر کسی هر روپا میشه اموال دیگری رو میفروشه، نزاها به وجود میاد، هرج و مرج لازم میاد. اصل این مطلب درسته، ولی این معنای فقه سیاسی نیست. و بعد فرمودن که آقا فقه سیاسی به این معنا یعنی یک روش در فقه، نه، فقه سیاسی بخش عظیمی از همین فقه موجود ماست، همان فقه اجتماعی رو ما بهش میگیم فقه سیاسی. به صورت وصفی که سیاست هم وصف برای فقه باشه. باز طبق این بیان که ما فقه سیاسی رو بگیم تغییر نگاه و روش در فقه، نگاه حکومتی کردن به فقه، خب این لازم میاد که همه فقه بشه فقه سیاسی، لازم میاد ما دیگه چیزی به نام فقه فردی نداشته باشیم. همین فقه موجود آقایون، بخش عظیمی از این فقه موجود عنوان فقه سیاسی رو داره. اون وقت فقه و سیاسه جزئی از این فقه سیاسیه. فقه و سیاسه یعنی احکام مربوط به حکومت، احکام مربوط به سیاست. مثلا سیاست قوای ثلاثه داره، حزب داره، انتخابات داره، احکام مربوط به اینها میشه فقه و سیاسه. و فقه و سیاسه جزئی از فقه سیاسی ماست. به عبارت دیگر این فقه و سیاسه وقتی به صورت مضاف و مضاف و الی در میاد، مثل فقه نسائه، فقه زنان. فقه زنان یعنی چه؟ یعنی فقهی که احکام زنان رو بیان میکنه. فقه اطفال، فقه هنر، فقه رسانه، فقهی که احکام اینا رو بیان میکنه، فقهی که احکام خصوص مسائل هنر رو بیان میکنه، بهش میگیم فقه هنر. وقتی میگیم فقه سیاست یعنی این، یعنی فقهی که احکام خصوص مسائل سیاسی، اصل حکومت، اصل مشروعیت حکومت، تشکیل قوا و فروعاتی که داره، و وقت این فقه و سیاست جزئی از فقه سیاسی ماست. اینم معنای فقه سیاسی. عرض کردم حالا تو کلمات مراجعه کنید، آیون و صاحب نظران خب زحمت کشیدن، ولی خب تعابیری هست که انسان تعجب میکنه این تعابیر چطور شده که مطرح شده، اینا قابل قبول نیست. ببینید اون وقت ما فقه سیاسی رو میگیم آقا یک بخشش که فقه و سیاسه است، اون فقه و سیاسه با فقه حکومتی یکیه. این روزا سوال میکنن آقا فقه حکومتی یعنی چی؟ فقه حکومتی معناش این نیست که ما از اول فقه تا آخر فقه رو نگاه حکومتی بهش بکنیم، بگیم آقا از طهارت، وضوی حکومتی، غسل حکومتی، اینا غلطه، نمیشه. بعضی از جاها این عنوان اصلا معنا نداره. بله یه وقتی میان با توجیهات بارده و تکلفات بعیده، آقا اگر آب غسل رو زیاد ریختی از حق دیگران کم شد، اینا خارج از بحثه. ما غسل حکومتی و وضوء حکومتی و تیمم حکومتی و نمیدونم اینا که نداریم. که فقه حکومتی رو اگر کسی اینطور معنا کنه، یک نگاه حکومتی کردن به فقه من اوله یه لآخره، این غلطه، کاملا غلطه. بگیم فقهی که احکام مربوط به حکومت رو بیان میکنه. آیا حکومت مشروعیت داره یا نه؟ بین مسلمین چه حکمی داره؟ بین غیر مسلمین چه حکمی داره؟ انتخابات مشروعیت داره یا نداره؟ خب ما همین قبل از این انتخابات ریاست جمهوری بحث فقه انتخابات رو داشتیم. اینا میشه فقه حکومتی. پس ببینید فقه حکومتی جزئی از فقه و سیاسه است، که فقه و سیاسه خودش جزئی از چیه؟ فقه سیاسیه. این به نظر ما یه ترتیب روشن و منطقی هست. عرض میشود که در این مورد، حالا تا جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.